اینم یه امر خیلی مهمی بود که بنده پذیرفتم و ما یه دوره دکتری خاصی برای خارجیان داشتیم که دانشجویان خوبی که از ممالک دیگر و مخصوصا شبه قاره هند و پاکستان می‌خواستند در مملکت خود به تدریس زبان و ادبیات و فرهنگ فارسی و فرهنگ ایران بپردازند در دانشگاه تهران تربیت کنیم. این برنامه موفقیت فوق‌العاده داشت و در همین 10 سالی که بنده افتخار اداره کردن این برنامه رو داشتم بیش از 100 شاید 120 حالا تعداد دقیقش به خاطرم نیست پاکستانی، هندی، عرب، ترک، همچنین عرب افریقای شمالی و عده‌ای از اروپا من جمله یوگسلاوی، آلمان، فرانسه و چند نفر از امریکا در این برنامه شرکت کردند و بدون اغراق باید بگویم که بیشتر کرسی‌های استادی زبان و ادبیات فارسی که اکنون در شبه قاره هند و پاکستان در ترکیه وجود دارد به دست فارغ التحصیلان این برنامه اکنون اداره می شود و این برنامه از لحاظ گسترش نفوذ فرهنگ ایران سهمی فراوان داشت. به هر حال نیروی بنده مصروف تدریس فلسفه و تاریخ علوم و اداره کردن برنامه دانشجویان خارجی و کتابخانه بود و همه وقتم هم در کتابخانه خارج از ساعت‌های درس مصروف می‌شد، چه برای کار خود کتابخانه چه برای کار تحقیقات علمی من. و علاوه بر این با استاد آنری کوربن از همون سال اول ما مشترکاً به تدریس یک درسی در فلسفه اسلامی می‌پرداختیم در دوره دکتری که در آغاز عام 4-5 شاگرد بیشتر نداشت ولی در آخرین سال 10 نفر که بعضی از آنها بعداً نویسندگان و دانشمندان معروف ایران شدند در آن شرکت می‌کردند. در این جلسات منحصر به فرد اول استاد کوربن به زبان فرانسه برخی از متون مهم فلسفی ما را بیشتر متعلق به سهروردی و ملا صدرا تفسیر می‌کردند به زبان فرانسه و تحلیل‌های فلسفی می‌کردند. بعد من اون چیزی که ایشون به فرانسه میگفتم به فارسی ترجمه میکردم و دوباره خودم تفسیر میکردم برای دانشجویان ایرانی و گسترش علاقه به فلسفه خودمان، فلسفه اسلامی ایران که در 20 سال اخیر یکی از نکات بسیار جالب توجه حیات فرهنگی ایران بود تا حد زیادی مرهون این جلسات بود و بیشتر دانشجویان دوره دکتری فلسفه ما مانند دکتر داوری، دکتر داوودی، دکتر پورحسینی و دیگران که بعداً خود استاد شدند و نویسنده شدند در رشته‌های مختلف در این جلسات شرکت داشتند. در این سال‌ها همچنین بنده فعالیت فوق‌العاده گسترده‌ای در رشته تحقیقاتی داشتم و مقالات زیادی به زبان فارسی و انگلیسی نوشتم و سفرهای متعدد علمی هم از طرف دانشگاه تهران به آن فرستاده می شدم و مخصوصا کنگره فلسفی پاکستان که تقریبا هر سال دانشگاه بنده را به اونجا می فرستاد و دیگر کنگره های علمی بین المللی. به تدریج نیز وزارت فرهنگ و هنر که در اون زمان در جستجوی تشکیل شورای عالی فرهنگ و فعالیت های هماهنگ کننده فرهنگی مملکت بود از نظرات بنده استفاده می کرد و از همون آغاز بنده عضو شورای عالی فرهنگ بسیار از شوراهای دیگر دانشگاهی و علمی رو بر عهده داشتم. به هر حال این دوره 10 ساله بین 1137 و 1147 یه دوره بسیار فعال سازندگی صرفاً و 100% دانشگاهی و علمی و تحقیقاتی برای بنده بود. در این دوره چندین بار پیشنهادات مختلف به من برای انجام امور خارج از دانشگاه شد. وقتی آقای عبدالله انتظام ریاست شرکت نفت رو داشتن در آغاز دورانی که بنده به ایران مراجعه کردم ایشون اصرار کردند که بنده به عنوان مشاور فرهنگی شرکت نفت هفته 1-2 ساعت هم شده در شرکت نفت حاضر شده و حقوق بسیار جالب توجهی نسبت به حقوق دانشگاهی بنده در اون زمان دریافت کنم و در واقع میخواستن کمکی بنده کرده باشن. اون وقت 2000 تومان به عنوان مشاور فرهنگی میخواستم به بنده بپردازن در حالی که حقوق دانشجویی بنده 440 تومان بود. ولی باز به علت اون نکته‌ای که قبلا عرض کردم، یعنی علاقه به اثبات این امر که میتوان کاملا دانشگاهی بود در حتی محیط اون زمان ایران، بعد اون کار قبول نکردم. بعد وقتی آقای تو جهانشاه ساله وزیر فرهنگ شدند، در کابینه آقای تو امینی اصرار کردند که بنده بشوم رایزن فرهنگی و در واقع مسئول امور دانشجویان در تمام اروپا و حتی حکم سرپرست دانشجویان ایرانی در اروپا بدون اطلاع بنده برای بنده صادر شد، در پاکت گذاشتم و اون رو پس فرستادم و تشکر کردم از نخست وزیر وقت و گفتم که بنده متاسفانه نمیتوانم و علاقه من نیستم که کار علمی خودم را در تهران رها کنم. وقتی مرحوم منصور قانون مترقی را تشکیل داد، اصرار داشت که من با اونها همکاری کنم و میگفت تو اگه با ما همکاری کنی وزیر فرهنگ خواهی شد و امور فرهنگی رو میتوانی اداره کنی. ولی بنده با او شوخی کردم و گفتم من حتی با نام مترقی مخالف هستم، چه برسه به این که عضو قانون مترقی بشم، و به ایشان نام چند نفر دیگر رو پیشنهاد کردم که بعدها آنها جزو حلقه مرکزی فعالیت‌های قانون شدند و مقامات وزارت و غیره در دولت رسیدند. به هر حال هرگاه یک نوع امکانی برای فعالیت خارج از دانشگاه گاهگاهی با اصرار زیاد اقوام و دوستان پیش می آمد، این جانب از این امر دوری می کرد و می خواست که حتی شده پایه علمی و دانشگاهی خود را محکم کند و به کار دیگر نپردازد. در این دوران ده سال علاوه بر این فعالیت ها، این جانب چرا که قبلا گفتم دوره خیلی خیلی فعال طلبگی و درس خوندن خود را نیز دنبال میکرد. سه بار در هفته تمام عصرها، یعنی در واقع از عصر که دانشگاه تعلیم میشد تا غروب، در محضر مرحوم سید محمد کاظم عصار، دانشمند بزرگ آغاز این قرن در ایران، مدتی با مرحوم سیاستن قزوینی 5-6 سال و با علامه سید محمد حسین طباطبایی در شبهای جمعه در برنامه علاهده، گاهگاهی با کربن و گاهگاهی بدون او، و بعد با مرحوم الهی قمشه‌ای و دیگران که نامشون قبلا برده شد، این جانب درس هم میخواد. این دوره در واقع عجین شدن و یکی شدن این نوع دانشی بود که از مجاری در واقع سنتی فلسفی و عرفانی ما این جانب کسب میکرد و اون دانشی که به صورت غربی در دانشگاه هاروارد و MIT و غیره فرا گرفته بود. و همچنین این دوره ده سال از لحاظ ایجاد یک سبک زبان فارسی که بتواند ادا کننده مفاهیم فلسفه سنتی ما به صورت امروزی باشد و همچنین بتواند عرفان و فلسفه های دیگر را در قالب زبان فارسی بیان کند و مخصوصا فلسفه عرفان تطبیقی که مورد نظر بنده بود، تمام اینها در این دوران برای من یک دوران بسیار مهمی بود که این جانب توانست این نوع سبک رو به زبان فارسی به وجود بیاورد و کم کم تسلط کامل برای بیان مطالب فلسفی و عرفانی به زبان فارسی پیدا کند. و اولین کتاب بنده، نظر متفکران اسلامی درباره طبیعت، که به زبان فارسی درآمد و جایزه سلطنتی برد، به خاطر دارم مرحوم سید فخرالدین شادمان که علاقه وافری به زبان فارسی داشت گفت که من هم خوشحالم، خیلی تعجب میکنم یک جوانی که از عنفوان جوانی به خارج از ایران رفته است توانسته است در یه موضوعی به این مشکلی کتابی آنچنان روان و متقن و از لحاظ سبک شیوا به زبان فارسی بنویسد. به هر حال اون چند سال زحمت فراوان، دوباره فرا گرفتن حتی عربی از راه کتاب صمدیه و کتاب‌های دیگر قدیمی و متون مطالعه بیشتر متون فلسفی و عرفانی فارسی و عربی، برای بنده از لحاظ ایجاد اسلوب و سبک نگارش به زبان فارسی هم خیلی مهم بود. در پایان این ده سال بود که انقلاب آموزشی در ایران رخ داد. آقای مجید رهنما که وزیر علوم اون وقت بود، باز سابقه نزدیک خانوادگی با ما داشتند، زینالعابدین خان رهنما، و خب و مادر ایشون خانم رهنما مثل خاله و در واقع عموی بنده بودند، از بچگی ما سوابق بسیار ممتد خانوادگی با آنها داشتیم و به همین جهت وقتی ایشون از بنده دعوت کردند که به کنفرانس انقلاب آموزشی رامسر بیایم، با وجودی که بنده اون وقت سینوزیت داشتم و تب داشتم و سخت مریض و بستری بودم، به ناچار این رو قبول کردم و تو یک نوع رودرواسی دوستانه و خانوادگی، بدون اینکه بدانم واقعا این قدم چه در بر خواهد داشت، به رامسر آمدم. البته در اون وقت، یعنی 1147، دیگر مقام دانشگاهی من بین استادان و دانشگاهیان تمام ایران محرز شده بود و همه برای این جانب اینو احترامی به عنوان یه شخصیت دانشگاهی داشتن، به همین علت که هیچ کاری غیر از کار دانشگاهی هم نکرده بودم و خیلی از دوستان هم نه تنها در دانشگاه تهران بلکه دانشگاه های شهرستان ها مصر بودند که بنده قدمی پیش بگذارم و نظریات که درباره اداره دانشگاه ها داشتم بیشتر در سطح مملکتی ادا کنم و این نظریات مورد توجه قرار بگیرن. این هم یک دلیل بود که بنده این دعوت رو قبول کردم و اولین کنفرانس انقلاب آموزشی که در رامسر در حضور اعلیحضرت فقیه تشکیل شد و گروه خیلی کوچکی بود برعکس کنفرانس های بعدی، بنده در اونجا شرکت داشتم. سه روز متمادی برنامه های طویل المدت در حضور اعلیحضرت راجع به دانشگاه و دانشگاه ها و مشکلاتشون مطرح شد. نکته ای که بنده از اول تا آخر رو اون تکه می کردم این بود که دانشگاه و نهاد و سازمانش نمی تواند از فرهنگ یک ملت جدا باشه و دانشگاه تجلی ارزش‌های فرهنگی یک ملت است. ما نمی توانیم فرهنگ ایران رو یک جا بگذاریم و دانشگاه هامون رو در یک نوع خلأ فرهنگی رشد و قوام بدیم و این یک نوع کشمکشی، به قول بعضی‌ها تنشی که حالا کلمه درست کرده بودن، یعنی یه نوع در واقع تضادی ایجاد میکنن که همیشه باعث بلوا و ناراحتی است. البته این اولین بار بود که من در یک جلسه خیلی کوچک برای چندین ساعت توانسته بودم حضور اعلیحضرت و همچنین نخست وزیر وقت آقای هویدا و دیگران، کمالین قوم به قول عوام، صحبت کنم و مصرانه رو این مطالب بحث می‌شد. روز سوم که آخرین جلسه تمام شد، ما آمدیم به تالار بزرگ پذیرایی هتل رامسر. آقای هویدا و آقای مهدی سمیعی و رهنما سر میزی نشسته بودند و بنده با دکتر شمس‌الدین مفیدی و دکتر نراقی و برخی دیگر از دانشگاهیان بر سر میز دیگری مشغول نهار خوردن بودیم. پس از نهار آقای نخست وزیر مرحوم هویدا بنده را صدا کردند و گفتند حسین، چون همیشه با اسم اول من اسلام کردند، گفتند بیا اینجا با تو کاری دارم. رفتم گوشه تالار، گفتند که اعلیحضرت گفتند تنها کسی که حرف منطقی و جدی زد این جوان بود، این دکتر نصر، و این رو بکنین رئیس یکی از دانشگاه ها. و بعد یک کاغذ بنده نشون دادن که روی آن اسم 14-15 نفر نوشته شده بود و یک خط قرمزی دور اسم من کشیده شده بود. گفتن اینها نگاه کن، این خط خود ایشون کشیدن دور اسم تو و گفتن حتما رئیس یکی از دانشگاه ها بشه و مخصوصا دانشگاه مشهد، چون هم از لحاظ علمی دانشگاه مشهد داره لابراتوارهای بسیار خوب و امکانات زیاده و هم مرکز بزرگ دینی و در جوار آستانه قصر رضوی است و اگه کسی بتواند واقعا دانشگاه به معنی مقر علمی به صورت جدید رو توأم کند با فرهنگ سنتی ما، اینجا بهترین جا خواهد بود و فلانی برود آنجا. در اون زمان به همون علت علاقه فوق‌العاده‌ای که بنده به استمرار برنامه‌های دانشگاه ادبیات داشتم و واقعا نمی‌خواهم گزاف بگویم، ولی تمام برنامه دانشجویان خارجی و کتابخانه و فعالیت‌های انتشاراتی و مجله دانشکده و اصلا تحرک دانشکده تا حد خیلی زیادی مبتنی بر فعالیت‌های بنده بود، نمی‌خواستم اونجا رو ترک کنم و دانشکده ادبیات رو مرکز فرهنگ ایران می‌دانستم و در اون زمان هیچ مرکز دیگری در ایران قابل مقایسه به دانشکده ادبیات نبود و شاید 4/5 تمام استادان به نام ایران در زمینه فرهنگ و زبان و ادب و تاریخ و غیره در دانشکده ادبیات تهران بودند. به همین جهت پذیرفتن این امر برای این جانب بسیار شاق بود. گذشته از این که از لحاظ خانوادگی، خانم من هم متازه بچه کوچک داشتیم تنها فرزند پدر مادرش بود که در ایران بود و برای او هم خیلی مشکل بود و مسائل دیگری هم، مخصوصا روابط بین‌المللی من و اینکه من در کنفرانس‌های بین‌المللی زیاد شرکت می‌کردم و غیره هم وجود داشت. و به هر حال بنده قلباً علاقه‌ای برای پذیرفتن این موضوع نداشتم. از آقای مهدی سمیعی که دوستی نزدیکتری با او داشتم و رویم من به سوی او باز بود، خواهش کردم که پیش آقای نخست وزیر رفته و خواهش کند که بنده را از این امر معاف کند. او هم این کار را کرد. دوباره آقای نخست وزیر به عرض اعلیحضرت رسوندن، دوباره همون گفتن نه، دکتر نصر حتما یکی از دانشگاه ها رو برود، اگر دانشگاه مشهد نشد که بعدا به نام دانشگاه فردوسی در آمد، صحبت دانشگاه شیراز هم بود. باز دوباره این جانب اصرار کرد و برای اینکه از این مخمسه در واقع بیرون بیاید این پیشنهاد رو کرد که اگر اعلیحضرت مایل باشن که این جانب یه واحد دانشگاهی رو اداره کند، اجازه بفرمایید همون دانشگاه ادبیات رو بنده اداره کنم. تو اون وقت 4500 دانشجو داشت دانشکده علوم اجتماعی و مؤسسه علوم اجتماعی که آیت صدیقی و دکتر نراقی اداره می‌کردن هنوز جزء دانشگاه ادبیات بود و خودش از تمام دانشگاه شهرستانا بزرگتر بود، تقریبا دو برابر دانشگاه تبریز و مشهد شاگرد داشت. این بار وقتی این موضوع مطرح شد، اعلیحضرت فرمودن بله، دانشگاه ادبیات اگه بتواند اونجا رو طوری ساخت که فرهنگ ایران رو بتواند احیا کند، البته برای ما اونم خیلی خیلی مهم است و خیلی خوب در دانشگاه تهران همونجا بماند. در اون وقت آقای پروفسور رضا رئیس دانشگاه شدند و استادان دانشکده قبلا خیلی به من اصرار کرده بودند که ریاست دانشکده رو من قبول کنم. به همین جهت هم این پیشنهاد بنده کرده بودم، نه فقط مسئله فرار از مسئولیت دانشگاه فردوسی بود، یعنی استادان برجسته دانشکده ادبیات که قدرت فوق‌العاده داشتند، آقای دکتر سیاسی، آقای دکتر مهدوی، آقای دکتر صدیقی، آقای دکتر خانبابای بیانی، دیگرون که همه وزنه‌های سنگین دانشکده بودند، آنها اصرار داشتند که بنده این کار را قبول کنم، با وجود اینکه من متعلق به نسل جوانتر بودم. ولی توامن از داخل دانشکده و بعدم که از خارج، یعنی اون که اعلیحضرت قبول کردن که بنده در اونجا بمونم و رئیس دانشگاه هم به این موضوع خیلی علاقمند بود، پروفسور رضا که بنده سالهایشون رو در بوستون میشناختم و تا من منزل ما میومدن و آشنایی نزدیک داشتیم، ایشون هم روی این موضوع اصرار داشتن و بالاخره بنده در سال 1347 در آغاز انقلاب آموزشی ریاست دانشگاه ادبیات رو در سن 35 سالگی پذیرفتم، یعنی جوانترین کسی که استاد رئیس دانشگاه ادبیات شده بود. بنده این افتخار رو داشتم هم جوانترین استاد دانشگاه تهران باشم، یعنی در سن 30 سالگی بنده استاد دانشگاه تهران شدم، و همچنین جوانترین رئیس دانشگاه ادبیات، یعنی مقامی که قبلا افرادی مثل آقای دکتر سیاسی، دکتر صفا، مرحوم دکتر صدیق، مرحوم پدر خودم و دیگرون در از آغاز تحصیل دانشگاه تهران اداره کرده بودن و این مقام رو در دست داشتن. به هر حال از اونجا می شود گفت که فعالیت بنده در سطح مدیریت دانشگاهی علاوه بر تدریس و تحقیق آغاز شد. برای اینکه کار تدریس و تحقیقاتی بنده کمتر نشود، البته کار اداره کتابخانه رو به آقای دکتر عزت الله نگهبان، دانشمند معروف باستانشناس ما سپردم و همچنین برنامه دانشجویان خارجی رو. ولی از لحاظ تدریس و تحقیق فعالیت بنده کمتر نشد، به این معنی که درس کامل خودم رو در دانشکده در گروه فلسفه می دادم و در اون 4.5 سالی که بنده رئیس دانشکده ادبیات بودم، تعداد کتاب و مقالاتی که به زبانهای مختلف چاپ کردم خود گواه بر این امر است. البته دیگر مانند اون 10 سال اول که بنده دو بار، یک سال در دانشگاه آمریکایی بیروت برای تأسیس کرسی اسلام شناسی و بار دیگر در دانشگاه هاروارد برای آغاز برنامه استاد زائر مرکز جهانی ادیان رفته بودم، این کار را انجام نمی دادم، یعنی دیگر نمی توانستم برای دوره طویل تدریس و تحقیق به دانشگاه های خارج بروم، چون مسئولیت خطیر اداره کردن یک دانشکده بسیار بزرگی را داشتم. ولی کنفرانس های کوچکتر رو در شرکت می کردم و مخصوصا که در اون وقت دیگر ایران یعنی دولت هم اصرار داشت که در این کنفرانس ها بنده حاضر باشم و در بسیاری از موارد ریاست در واقع هیئت ایرانی را بر عهده داشتم و فعالیت های فرهنگی هم خارج از قلمرو دانشکده ادبیات و دانشگاه تهران کمتر نشده بود. مثلا در آن زمان مؤسسه تحقیقاتی RCD یعنی سازمان عمران منطقه‌ای که بین پاکستان و ترکیه و ایران تشکیل شده بود به وجود آمد و طبق پیشنهاد هر سه مملکت ریاست هیئت مدیره این مؤسسه که دو عضو ترک و دو پاکستانی و دو ایرانی داشت بر عهده بنده گذاشته شده بود و چندین بار هیئت‌های مهم دانش علمی را بنده در این کنفرانس ها با خود می بردم و بعضی از دانشمندان به نام ما مانند مرحوم دکتر معین و مشتبه مینوی در این جلسات شرکت داشتم و نیز در کنگره های شرق شناسی، ایران شناسی، فلسفه، تاریخ علوم و غیره که اکنون احتیاجی به ذکر آن نیست. به هر حال این چند سالی که بنده رئیس دانشگاه ادبیات بودم به هیچ وجه من الوجوه نه از فعالیت نوشتن بنده و نه از فعالیت های این نوع کاست، ولی البته به قیمت اینکه ناچار بودم خیلی اوقات شبها تو ساعت 12:00-1:00 بعد از نصف شب بعد از یک روز خسته کننده اداره کردن دانشکده به کار نوشتن و تحقیق بپردازم. کم کم در این چند سال به علت استعدادی که خداوند به من در اداره دانشکده و اصلا اداره امور علمی داده بود وضع دانشکده بیاد به سرعت بهبودی یافت، به طوری که در عرض این 4.5 سال تعداد استادان رسمی ما، مقصود بنده استاد رسمی یعنی استاد و دانشیار و استادیاره، از تقریبا 50 به 140 رسید، یعنی بیش از دو برابر شد و بسیاری از دانشمندان خوب ما که بیرون در دانشگاه تهران مانده بودند به اصرار بنده وارد دانشکده ادبیات و یکی دو تا از آنها مانند آقای دانشپژوه وارد دانشکده الهیات شدند. یکی از خدمات که بنده به دانشگاه تهران کردم و فکر میکنم خدمت مهمی بود همین شکستن این صد به کمک انقلاب آموزشی برای آوردن افرادی مانند ایرج افشار، مانند دکتر فرحوشی، مانند آقای دانشپژوه و دیگران به دانشکده های ادبیات و الهیات بود و به همین صورت بنده توانستم گروه مثلا بسیار ضعیف تاریخ را که متاسفانه با وجود اهمیت تاریخ برای مملکتی مانند ایران تضعیف یافته بود به کمک افرادی مانند ایرج افشار و دکتر باستانی پاریزی و دیگران تقویت کنم. به هر حال دانشکده ادبیات مرکز بزرگ فعالیت شد در این زمان و مجله دانشکده، انتشارات دانشکده بسیار گسترش یافت و همین امر باعث می شد که هر روز بیشتر هم دانشگاه تهران هم خارج از دانشگاه فشار به بنده برای شرکت در کارهای دیگر و گرفتن وقت برای امور مختلف از این جانب به وجود آید. مثلا رئیس جدید دانشگاه پس از آقای دکتر رضا شخصی بود به نام دکتر علی خانی که بنده اصلا نمی‌شناختم. اسم ایشون رو البته شنیده بودم، ایشون وزیر اقتصاد بودن سالیان دراز ولی شاید یکی دو بار از دور بنده ایشان رو دیده بودم، یک بار هم با هم صحبت نکرده بودیم. آن تابستانی که پروفسور رضا رفتند و دو تا آل خانی آمدند بعد در امریکا در یک کنفرانسی در نیویورک شرکت می‌کردم. وقتی این رو شنیدم یه نامه نوشتم به رئیس جدید دانشگاه و استعفای خود رو اعلان کردم. در اون زمان فوراً ایشون تلگراف فرستادن که شما برگردید تهران با هم صحبت می‌کنیم. و وقتی رفتم تهران اصرار کردن که بنده استعفا نکنم و ریاست کماکان به عنوان رئیس دانشکده بیاد باقی بمونم. بعد از مدت کوتاهی هم ایشون دوستی نزدیک به بنده پیدا کردن و خیلی خیلی اعتماد داشتن به تمام حرفایی که بنده راجع به دانشگاه میزدم، به طوری که به زودی ایشون به اصرار ایشون بنده معاونت دانشگاه تهران رو پذیرفتم. اون هم بیشتر نه تنها به اصرار ایشون بلکه باز به اصرار استادان برجسته دانشگاه تهران، نه فقط از دانشکده خودمون بلکه دانشکده طب و حقوق و سایر دانشکده ها بود که میگفتن شما یه شخص کاملا دانشگاهی هستید و بصیرت دارید به دانشگاه، آقای دکتر علی خانی مدیرن ولی دانشگاه رو خوب نمیشناسن و حتما این کار رو قبول بکنید. و به هر حال بیش از یک سال، طبعا یک سال و نیم بنده هم علاوه بر ریاست دانشگاه ادبیات معاون هم آموزشی و هم دانشجوی دانشگاه تهران بودم. دوره بسیار بسیار سخت بود چون شامل 15 اردیبهشت 1351 معروف شد که گاردها به دانشگاه تهران ریختند و در اون لحظه خیلی خیلی سخت یک تغییر مهمی در وضع دانشگاهی ایجاد شد که بنده به اون خواهم رسید بعدم. به هر حال باز موفقیت بنده در این امر مورد توجه دولت قرار گرفت و وزنه‌ای که بنده پیدا کرده بودم در مقامات مختلف دانشگاهی خیلی بیشتر بود و با وجودی که من معاون دانشگاه بودم، رئیس دانشگاه نبودم، در واقع در امور آموزشی و غیره آنچه بنده میگفتم در دانشگاه اجرا میشد، به طوری که برای اولین بار در تاریخ دانشگاه تهران یک ارزیابی کامل از همه 72 گروه دانشگاه تهران توسط شخص من بنده انجام پذیرفت و برای اولین بار اصلا سازمان مرکزی مدیریت دانشگاه آگاهی داشت که در تمام گروه های دانشگاه تهران چه میگذرد. به هر حال آقای دکتر علی خانی پس از اون جریان 15 اردیبهشت به ناچار استعفا دادند و در اون تابستان آقای دکتر نهاوندی که اون وقت رئیس دانشگاه پهلوی بودند رئیس دانشگاه تهران شدند. دکتر نهاوندی و بنده از دوره دبستان شیروسکوهی با هم همشاگردی بودیم و در واقع در یک اتاق با آقای دکتر جمشید بهنام سه نفری دانش آموز بودیم. البته بنده ایشون رو خیلی خوب میشناختم، چند سال از بنده بزرگتر هستم ولی ما هم کلاس با هم بودیم. ولی بنده برعکس دکتر علی خانی به سیاست‌های دانشگاهی دکتر نهاوندی آنچنان اعتقاد نداشتم و حاضر نبودم که به عنوان معاون دانشگاه تهران، یعنی معاون ایشون، انجام وظیفه کنم. هر چقدرم اصرار کردند این کارو قبول نکردم، ولی حاضر شدم دوباره به دانشکده ادبیات برگشته و کمافی سابق ریاست دانشکده ادبیات رو اداره کنم و در عرض اون یک سال یک مقدار کشمکش هم بین ما از لحاظ اصول دانشگاهی وجود داشت. در خیلی از موارد هم با هم توافق داشتیم، ولی بنده اصولا از استفاده دانشگاه برای هر نوع تظاهر سیاسی ممانعت میکردم و مخالف بودم، ولی برعکس از استفاده دانشگاه برای تظاهر سیاسی ضد دولت هم البته کاملا با اون مخالف بودم. یعنی مقصودم اینه که بنده علاقمند نبودم که شخصی از دانشگاه تهران برای پیشرفت سیاسی خودش یا یه مرام سیاسی استفاده کند و در این حال هم حاضر نبودم که دانشگاه تهران یه سپری بشود برای مخالفین حکومت که اونجا فعالیت بکنند. به هر حال بر سر این مسائل بنده تا حدی خودم را از تصمیم گیری های مرکزی دانشگاه تهران کنار کشیدم و بیشتر به پیشرفت کار دانشکده ادبیات پرداختم تا اینکه در آغاز 1351، در پاییز 1351، یک روز آقای دکتر رضای امین که اون وقت رئیس دانشگاه آریامهر بودند و ایشان نیز با بنده دوستی قدیمی داشتن از همون زمانی که بنده معاون دانشگاه تهران، ایشون رئیس دانشگاه آریامهر بودن و حتی قبل از اون، بنده گفتن که فلانی بنده باید از ریاست دانشگاه آریامهر کنار بروم و مشکلترین دانشگاه ایران رو برای اداره کردن و در این حال بهترین دانشگاه ایران است، ولی من کسالت پیدا کردم و بعدم یک کار دیگری بر من در نظر گرفته شده و من فکر میکنم که هیچ کسی بهتر از تو وجود ندارد که این دانشگاه رو اداره کنی، چون هم تو MIT رو تمام کردی، هم تجربیات خیلی ممتد دانشگاهی داری، هم یه آدم صرفا علمی هستی و وزنه علمی خیلی سنگینی هستی، شاگردا بهت گوش میدن و غیره. و یک بار هم در شمال که با هم بودیم راجع مطالب صحبت کردند و من گفتم که والا بنده هیچ دایه‌ای برای این کارها ندارم و هر کارم که تاکنون به این صورت پیش آمده است بنده دنبالش نرفتم، دیگرون بنده رو وادار به این کار کردن، ولی به هر حال اگر که فکر میکنی که بنده بتوانم اونجا خدمتی بکنم، من به هر حال تو کار دانشگاهی هستم و در وضع فعلی دانشگاه تهرانم یا بنده زیاد علاقمند به ادامه دادن وضع فعلی نیستم، چون اگر راستش رو بخواهید تمام سیاست های دانشگاهی بنده با آقای دکتر نهاوندی یکسان نیست. در این حال هم با وجود اینکه بنده از آغاز امر سهم کوچکی از لحاظ فکری در تشکیل دانشگاه آریامهر داشتم و اونجا گاگای درسی هم میدادم در فرهنگ ایران، بنده علاقه من به کار اون دانشگاه هستم ولی دنبال این کار البته نخواهم رفت. یک ماه دو ماه از این جریان گذشت و من دست این کار رو فراموش کرده بودم و یک روز آقای غریب به من تلفن کردن و گفتن فلانی فلان صبح ساعت فلان که الان به ساعت شده مثلا 9-10 صبح بیاید به کاخ سابقرانیه و اونجا آقای علم منتظر شما هستند. گفتم چه خبره؟ گفتن که هیچی، شما شده رئیس دانشگاه آریان و میخوان شما رو معرفی کنم بدون هیچ نوع مقدمه. من خیلی تعجب کردم، گفتم چرا اول به بنده صحبت نشد اینا؟ گفتن خب اعلی حضرت میدونن امر فرمودن شما، نه نخواهید گفت. من فورا تلفن کردم به آقای علم و ایشون هم گفتن نه شما این کارو قبول بکنید. اون دفعه هم کار دانشگاه فردوسی رو یا دانشگاه مشهد قبول نکردید و حالا بعد از چندین سال تجربه در اداره کردن واحدهای بزرگ دانشگاه تهران دیگه حتما این کارو بکنید. این دانشگاه عزیزترین دانشگاه است برای شاهنشاه، بتوانید دانشگاه رو مسائلش حل بکنید، بزرگترین خدمت رو به ملت ایران کردید. به این صورت البته بنده نمیتونستم در اون زمان دوباره بگم نه، پذیرفتم و به این صورت بنده از دانشگاه تهران منتقل شدم به دانشگاه آریامهر. در اونجا مدت 3 سال افتخار ریاستش رو داشتم. در این زمان البته بنده هنوز درس خودم رو در دانشکده ادبیات و فلسفه میدادم، هیچ وقت تدریس رو بنده ول نکردم در از این 20 سال و 3 سال در دانشگاه آریامهر که از لحاظ کار فشار مشکلترین دوران زندگی بنده بود خدمت کردم و اونجا بود که متاسفانه گرفتاری دوران خون پیدا کردم، چیزی به نام هایاتس هرنیا که اوی از بچه بنده داشتم ولی در اثر فشار زیاد این بروز کرده بود و فشار خون بنده خیلی خیلی شدید اومد پایین، به طوری که یک بار وسط این کار وقتی در واشنگتن در کنفرانسی بودم فکر کردم شاید انفراکتوس کردم و ولی خوشبختانه اون نبود. به هر حال بعد از 3 سال به علت این کسالت به ناچار در 1154 از ریاست دانشگاه با اجازه اعلیحضرت بنده استعفا دادم. در این 3 سالی که رئیس دانشگاه آریامهر بودم اولین قدمی که برداشتم به دنبال مطالبی که مرحوم اعلیحضرت همون در شرف‌آبی اول گفته بودند سعی کردم که واحد علوم انسانی در دانشگاه آریامهر درست کنم. ایشون فرمودند که تو فارغ التحصیل MIT هستی، علوم جدید و خوب بلدی، در این حال یکی از چهره‌های برجسته فرهنگ ایران هستی، ببینم میتونی تکنولوژی جدید و علوم جدید رو ادغام کنی در فرهنگ ما؟ اون وقت که در دانشگاه فردوسی نرفتی، حالا این بهترین دانشگاه فنی است که ما داریم و اگه بتوانی این کارو بکنی این شاهراه اصولاً پیشرفت ایران در آینده است. خیلی خیلی به اون دانشگاهشون عنایت داشتن و به بندم لطف داشتن که بتونم به هر طریقی میخوام اون دانشگاه رو اداره کنم و همیشه هم افرادی که برای دانشگاه آریامهرشون انتخاب میکردن افرادی بودن که بهشون آزادی فوق العاده برای عمل در داخل اون دانشگاه میدادند. به هر حال اولین قدم بنده تأسیس یک واحد کوچک برای علوم انسانی بود که تعداد افراد زیاد نبود ولی افراد همه فوق العاده برجسته بودند و همه افرادی بودند که علاقمند بودند در این حال به علوم و مسائل علوم جدید و به فرهنگ ایران و فلسفه و دین و عرفان و آنچه که اصل و ریشه فرهنگ ایران و همچنین حتی دروس ادبیات فارسی و تاریخ و هنر و غیره هم بنده ایجاد کردم، به طوری که در از این 3 سال این دانشگاه یک مرکز نیروی انسانی خیلی خاصی داشت که مورد توجه دانشکده‌های خیلی عریض و طویل‌تر قرار گرفته بود و یک اثر خاصی در جامعه ایران داشت که حتی مثلا دانشکده بسیار مفصل ادبیات دانشگاه پهلوی که 17-18 استاد داشت نتوانسته بود به وجود بیاورد. البته در این دوران بنده به ناچار مشغول ساختن واحد دیگر دانشگاه آریامهر در اصفهان بودم که بزرگترین واحد دانشگاهی تمام دنیا بود از لحاظ مسافت، فقط دانشگاه استنفورد تقریبا به اون بزرگ بود از لحاظ مساحت زمین و با یک درایت و تفکر خاصی داشت ساخته می شد که اگر ساخته شده بود یقینا هیچ دانشگاه دیگری مانند اون در مشرق زمین نمی بود. اونجا دکتر مهدی زرقامی که از معاونان بسیار لایقم رو مسئول اون کار کرده بودم و خودم تقریبا هر هفته یا هفته در میون به اصفهان سر می زدم و زندگی فوق العاده سختی داشتم، چون علاوه بر نظارت بر خرید زمین، نقشه برداری، درختکاری، ساختمان و غیره، در اصفهان بعد یه دانشگاهی که همیشه به علت تحریکات سیاسی مشکل ترین واقعا محیط دانشگاهی ایران بود و حتی رئیس گارد ما رو سرگرد نوروزی رو بیچاره رو ترور کردن و کشتن، هر دو واحد رو بنده اداره کنم. ولی با وجود این یه دوران بسیار سازنده‌ای برای من در زندگی من بود، چون من اعتقاد داشتم که دانشگاه آریامهر بهترین دانشگاه ایرانه اصلا و در رشته خودش هست بهترین دانشگاه آسیا خارج از ژاپن. هیچ یک از دانشگاه‌های MIT وار یا صنعتی که در مشرق زمین ساخته بودند مانند دانشگاه حاجی تپه در ترکیه و غیره قابل مقایسه با دانشگاه آریامهر نبود. و به همین جهت هم بود که فعالیت سیاسی ضد ایران بیش از هر جا در دانشگاه آریامهر متمرکز بود و به همین جهت هم اون دانشگاه مشکل ترین واحد برای اداره کردن بود که بنده بعداً باز به اون خواهم پرداخت. به هر حال به هنگامی که بنده در دانشگاه آریامهر بودم، بعد از تجربیات حالا سالیان دراز در ایران متوجه شدم که برای احیای واقعی فرهنگ ما علاوه بر این دانشگاه ها ما محتاج به یه مرکزی هستیم که صرفاً سر و کارش با اندیشه باشه، یعنی جوانب دیگر فرهنگ مانند ادبیات و نقاشی و هنر و خطاطی و موسیقی و غیره که همه فوق العاده مهمه در قلبش اندیشه و دید و جهانبینی قرار دارن و سعی کنیم که جای داشته باشیم که به جای اینکه تعداد زیادی شاگرد قبول کنه، تعداد خیلی کم شاگرد در سطح بسیار بالا و محقق به تحقیق درباره فلسفه و تفکر و فرهنگ ما که جنبه فکری دارد بپردازند. به این مرکز هم برای شناسوندن فرهنگ فلسفه ایران در خارج، هم برای شناسوندن فلسفه و تفکر خارج به ایران و هم برای مطالعات تطبیقی یه مرکز منحصر به فرد باشن. راستشو بخواهید در اون زمان بنده استفاده کردم از محبتی که هم اولیا حضرت هم اعلیحضرت به من داشتن و خدماتی که سالیان دراز بدون هیچ نوع درخواستی کرده بودم که بتوانم این پیشنهاد رو بکنم که به کمک اولیا حضرت یک همچین مرکزی به وجود بیاد. و بعد از یک سال مطالعه خوشبختانه این موضوع مورد تصویب ایشون قرار گرفت و در سال 1153 انجمن شاهنشاهی فلسفه در تهران به وجود آمد. نکته خیلی قابل توجهی که باید برای تاریخ بماند این است که تبدیل شدن این مرکز به انجمن به صورت آکادمی و سلطنتی شدنش پیشنهاد بنده اول نبود، پیشنهاد استاد محمود شهابی فیلسوف و حکیم بزرگ سنتی ایران بود که ایشون گفتن حالا که همچین چیزی پیش می آید، همیشه در تاریخ ایران سلاطین ایران بودن که بانیان مراکز بزرگ علمی بودن و حالا هم که در فرنگستان رویال سوسایتی هست، در انگلستان و غیره، و این باید حتما سلطنتی باشد و در این حال باید آکادمی باشد، در حالی که بنده فکر کرده بودم مثلا یه انستیتوی، مثلا اسمشو بنده اول انستیتو گذاشته بودم، ولی اون شورایی که تشکیل شد برای اداره این مرکب بود از آقای محمود شهابی و دکتر علی اکبر سیاسی و دکتر یحیای مهدوی و دو نفر و آقای عبدالله انتظام و غیره، اونها همه پیشنهاد کردند که اسم این مرکز انجمن شاهنشاهی فلسفه ایران باشه و این مرکز با سرعت در 1152 تصویب شد، در 1100 و فعالیت خودش از آغاز آخر 52 اول 53 آغاز کرد. خانه قدیم مرحوم لقمان الملک رو ما در تهران خریدیم چون یکی از هدف‌ها این بود که محلش هم یه محل اصیل ایرانی باشه و مرمت کردیم و بعد چند خانه اطراف اونجا رو هم ابتیا کردیم و به صورت با سرعت فوق‌العاده و به علت پشتیبانی کامل اولیا حضرت که ریاست عالیه اونجا رو بر عهده داشتند، اینجا در عرض یک سال به صورت یکی از مراکز واقعا قابل توجه فرهنگی مملکت ما درآمد. مجله جاویدان خرد به زبان فارسی و عربی و انگلیسی و فرانسه چاپ می شد، در عرض یکی دو سال شهرت جهانی پیدا کرد. استاد آنری کوربن، توشیکو ایزوتسو، استاد معروف ژاپنی، استاد دائمی اونجا شدند علاوه بر خود بنده که درس می دادم، آقای جواد مصلح، بعضی از استادان سنتی اونجا تدریس فلسفه می کردن و تقریبا 14-15 افرادی که نمیشه فردی که نمیتوان با آنها دانشجو گفت، چون در واقع بعضی دکتری خود رو داشتن و بعضی دست امتحان دکتریش رو تمام کرده بودن، در واقع محقق جوان که نصفشون ایرانی و نصف دیگر خارجی بودند به تحصیل و تتبع می پرداختند و واقعا یه محیطی به وجود آمده بود که شاید رو کره زمین منحصر به فرد بود. یعنی هیچ جایی نبود که فلسفه و اندیشه شرق و غرب در اون سطح با هم برخورد داشته باشد و علاوه بر تحقیق تدریس هم انجام بپذیرد. این شاگردان اونجا درس می‌خواندند، سطوح فلسفه و عرفان خود ما رو می‌خواندند و در این حال فلسفه تطبیقی و عرفان و دو سه شاعر بسیار برجسته انگلیسی و امریکایی هم در آنجا بودند که یکی از آنها سالیان دراز با ازرا پاوند در ایتالیا بود، آقای راسل، و دیگر شاعر جوان امریکایی پیتر ویلسون، که من از اینها یک نوع تیمی به قول امروزه یک گروهی درست کرده بودم با چند دانشمند ایرانی. اینها به ترجمه آثار مهم عرفانی ما به شعر انگلیسی پرداخته بودند که دیوان ناصر خسرو و عهدالدین کرمانی و یکی دو اثر دیگر در آمد و بعدم لمعات فخرالدین عراقی که بعدن خارج از انتشارات انجمن در آمد. به هر حال در مدتی کوتاه، یعنی در مدت 4 سال که فقط از حیات انجمن گذشت، انجمن بیش از 50 کتاب در عرفان و فلسفه چاپ کرد. یعنی بیش از آثاری که تمام دانشگاه تهران در این رشته در عرض 50 سال حیات خودش تونسته بود چاپ کنه و یا حوزه علمیه قم. کتابای خیلی خیلی مهم مثل المبدأ و معاد ملا صدرا و آثار بسیار سنگین و وزین، و بعدم سلسله انتشاراتی که کوربن از 30 سال پیش در مرکز اسلام شناسی فرانسوی آغاز کرده بود، اسلام شناسی ایران شناسی ایرانولوژی، اون هم منتقل شد به انجمن و منتخبات حکمای الهی ایران و آثار بزرگ دیگه مثل مجموعه آثار عربی و فارسی سهروردی رو ما در اونجا چاپ میکردیم و دنبال میکردیم. و یکی از خدمات ناچیز بنده فرهنگ ایران که اگر باقی مونده بود میتونست اصلا چهره فرهنگ ما رو هم در داخل هم در خارج تغییر بدهد، شاید این کار انجمن شاهنشاهی فلسفه بود، چون واحد کوچکتر بود و مشکلات مالی و اداری دانشگاه‌های بزرگ رو نداشت و تعداد شاگرد خیلی کم داشت، میتوانست خیلی بیشتر به کیفیت بپردازد. از معماهای دنیا این است که اتفاقا 3-4 نفر از بهترین دانشجویانی که بنده این چند سال، یعنی دانشجویان ایرانی که تربیت کرده بودم در دانشگاه تهران و بعدا در دانشگاه آرمیر و بعدا در انجمن فعالیت داشتند، در این اوان آخر گول آنچه